أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به یه مسئله است که مطرح نشده و جای بحث داره. خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما على طاعم یطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو ما أهل لغير الله. حرام إن شهر تاست نمي بينام پیدا نمي كنام در اون چی که به من وحی شده پیدا نمي كنام و نمي بینم حرامی جز این چهار چیز. حرام دیگری وجود نداره. برای اینکه بنی اسرائیل خیلی از چیزها را حرام کردن، شتر را مثلا، گوشت شتر را حرام کردن، خیلی از غذاها را بر خودشون حرام کردن. پیامبر در خداوند به پیامبر یاد میده که چگونه استدلال کنه بر بنی اسرائیل، بر مدینه‌ای که شما حرام کردید، در میان اون چی که به من وحی شده اینها را نمیبینم، نمییابم، وجود ندارن. پس اینا یه چیزی مختلق بوده، یه چیزی است که تحریف بوده و درست نبوده. استدلال پیامبر به این شکل هست. حالا یه اشکالی اینجا پیش میاد و اون این است که بگیم چگونه این آیه جمع بشه با صدها موردی که حرام شده، مثل گوشت از کوین درنده ها، گوشت کلاغ، گوشت مار، همه اینها، بیشتر اینها حرام است. گوشت فیل، گوشت، چگونه جمع میشه؟ قل لا اجدو، این استدلال پیامبر استدلال میکنن بر بنی اسرائیل و میفرماید نمیبینم، نمییابم چیزی که حرام باشه جز این چهار تا. این معناش این است که باقی حرام نیست. این استدلال با این بیان که بعدن پیامبر مثلا صدها مورد حرام فرموده نمی سازه. این استدلال درست از آب در نمیاد. یا بله، بخاطر این که یه چیزی حرام نیست بعد میگه صد مورد یا صدها مورد حرامه، این نمی سازه. چیزی حرام نیست جز این چهار تا، بعد خود پیامبر صدها مورد حرام میکنه. این معلوم، این نمیسازه. از یه طرف مستلزم کذب پیامبرم بشه که پیامبر دروغ گفته چیزی دیگه حرام نیست. نتیجهش این میشه که خیلی چیزا حرامه. چگونه میخواییم جمع کنیم بین این آیه و اون؟ این آیه هم علاوه بر این زبانش و لسانش آبی از تخصیص، این قابل تخصیص نیست. پیامبر می فرماید چیزی من نمیابم حرام، به در مقام استدلال چیزی نمیابم که حرام باشه جز این چهار تاست. این زبان، زبانی که آبی از تخصیصه، قابل تخصیص نیست. و اگر آبی از تخصیص نباشه ما میگیم چیزی حرام نیست مگر در رنده ها، شیر و پلنگ و گرگ و نمیدونم این تخصیص اکثر لازم، چیزی حرام نیست جز این چهارتا. بعد 100 مورد را استثناء کنیم، 200 مورد را استثناء کنیم، این شه تخصیص اکثر، چیزی دیگه باقی نمیمونه. همه چیز میشه حرام الا گاو و گوسفند و شتر باقی میمونه، باقی همه میشه حرام. این تخصیص اکثر لازم میاد. خلاصه هر جور حساب میکنید این مسئله قابل حل به این راحتی نیست. علاوه بر این هم روایاتی داریم مؤید این معنا. در این روایت میفرماید که لیس الحرام الا ما حرم الله، چیزی حرام نیست جز این چهار موردی که خداوند در قرآن حرام فرموده. لیس الحرام، نه نمیدونم فنگائن و نمیدونم جوجه تیغی و چیزهای دیگر کلاغ و همه اینا حرام نیست، حرام فقط چیزی که خداوند حرام فرموده. از طرف دیگر هم روایاتی داریم که همه اینا حرامه، فتوای فقها هم این همه این موارد حرامه. پس این چگونه است؟ چگونه قابل جمع هست؟ چکار باید بکنیم که بین اینها را جمع کنیم؟ خیلی خوب. البته در مورد جمع، البته روایتی شغل خودی روایت اخیری مونده، یه روایتی مثل عجب خرگوش. حالا این روایت را سریع بخونم هر ستاش رو. روایت اول شیخ طوسی با سند صحیح، صحیح السند است. بله، این روایت هم در تفسیر عیاشی هم اومده. بله، از امام باقر صادق. انه سئل عن سباع الطير والوحش، درباره درنده های پرنده و غیر پرنده وحش. حتى ذكر له القنافذ والوطواط، قنافذ یعنی جوجه تیغی، وطواط یعنی پنگوئن، والحمير والبغال والخيل. قال فقال امام فرمود ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، حرام نیست جز همین چارتایی که خداوند در قرآن حرام فرموده. وقد نهى رسول الله يوم خيبر عنها، اگرم پیامبر در روز خیبر، در بله جنگ خیبر نهی فرمود، به خاطر اینکه اینا مرکب هاشون را از دست ندن، نه اینکه حرامه، حرام نیست، حرام فقط اون چیزی که خداوند در قرآن حرام فرموده. و انما نهاهم من اجل ظهورهم، به خاطر مرکب هاشون، ان یفنو، مرکب هاشون را از بین ببرن. و لیست الحمر بحرام، الاغ حرام نیست. ثم قرأ هذه الآیه قل لا اجدو فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا اخر. روایت دیگر هم روایت شیخ طوسی، اون هم با سند معتبر، از یکی از امام صادق و امام باقر. قرنه قال فرمود اكل الغراب ليس بحرام، خوردن گوشت کلاغ حرام نیست. انما الحرام ما حرم الله في كتابه، حرام فقط اونی که خداوند در قرآن حرام فرموده، اون چهار تاست. ولكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تغززا، ولی نفس انسانی از خیلی این موارد، از این موارد چنجشش میاد، نمیپذیره. طبع انسان نمیپذیره. البته این روایاتو متعدد داریم به این مضمون، مقابلش هم روایاتی داریم دال است بر این است که خوردن گوشت کلاغ حرامه، ولی از نظر اعتبار و سند به این روایت نمیرسه، این معتبر، اونا شاید خیلی معتبر نباشه. روایت دیگری درباره گوشت خرگوش فرماید که این هم معتبره، از پیامبر، انه درباره از پیامبر نقل شده، انه کان عزوف النفس، پیامبر هر قضایی را نمی پسنده، بله دلش قبول نمی کنه، عزوف نفس، بله چنجشش میشه. و کان یکره الشیء ولا یحرمه، از خیلی چیزها بدش می آمد، دوست نداشت ولی حرامم نمی کرد. ولا یحرمه، فاتی بالارنب، برای او خرگوش آوردن، فکریهها، کراهت داشت، ولم یحرمها، ولی حرام نکرد. روایت دیگری باز از امام صادق صلوات الله و سلم قال کان یکره ان يؤكل من الدواب مكروه است، کراهت داشتن، کراهت داره خوردن از جنبنده ها، چارپایان و جنبنده ها، لحم الارنب، گوشت خرگوش، و الضب، سوسمار، و الخیل، و البغال، و لیسه به حرامن که تحریم المیتین، حرام نیست مانند مردار، و الدم و لحم الخنزیر. خیلی خوب این روایت اگر همشه بررسی کنیم، یه روایت میگه گوشت خرگوش نخورید، یه روایت اینجا میگه حرام نیست، این جزو حرام ها نیست، این مانند گوشت خوک و امثال اینا نیست. خیلی خوب، پس این تعارض خیلی شدید، یه تضارب خیلی شدید بین روایات وجود داره که قابل جمع نیست. بین روایات و آیه قرآن این تضارب و این تعارض و این تضاد وجود داره و به این راحتی این تعارض و این تضاد رفع نمیشه. چی؟ نه رفع نمیشه، به خاطر اینکه گوشت خرگوش نزد سنی ها حلاله. اینا اینجا میگه که کان عزوف النفس. خیلی خوب. حالا این روایت با هم تضاد داره، فقها چیکار میکنن؟ فقها این روایات را روبروی هم قرار میدن، بعد یه طرف این روایات را میپذیرن، یه طرف دیگر را رد میکنن، یعنی طرح میکنن، میگن این روایت یا برای تقیه صادر شده، یا این که مثلا مخالف قرآن، یا چیزی از این قبیل. و کارشون اینه. ولی حالا چیزی که بنده میخوام اینجا انجام بدم یه خورده فرق میکنه. ما میگیم که این روایت طرح روایت نباید به این زودی باشه، این روایت خوندیم یا صحیح السند یا معتبر یا بالاخره موثق است، روایت معتبری است، به این سادگی نمیشه اینها را کنار گذاشت و طرح کرد، میگیم که اینا تقیه صادر شده یا فلان، بریزیم دور. این نیاز به خب بالاخره این اشکال هم هست، روایاتی هم داریم که میگه حرام، باز اینا با قرآن مخالفه، قرآن میگه حرام فقط 4 تا، چیزی دیگه حرام نیست. حالا بله از کجا معلومی خلاف ظاهره؟ رعایه قل لا اجدو فی ما اوحیه الیه، نفرموده در چیزی که شما حرام میکنید، هم فی ما اوحیه الیه، در اون چیزی که به من وحی شده نمیبینم. مهم نیست ولی در چی، میان چی، خود پیامبر، خود قرآن داره میگه در تمام اون چیزهایی که به من وحی شده حرامی نمیبینم جز این 4. اضافی اگر اضافی باشه نسبت به اون چی وحی شده است، نه به اون چی که اونا حرام کردن. بعد بله خب این دیگه استدلال پیامبر باطل میشه، استدلال پیامبر دیگه باطل میشه، میگه خودت حرام کردی، شما میگی حرامی نیست، خب خودت حرام کردی. بله خب این امکان نداره اینجا، چون استدلال اشتباه حساب در میاد. خب روایت رو چی میگی؟ روایت که بعدش صادر شده این معیده، میگه اصلا حرام نیست این چیزا، میگه این همه درنده ها حرام نیست، هیچ کدوم از درنده ها حرام نیست، صحیح السند هم هست، میگه همه درنده ها حرام نیست، همه پرنده ها حرام نیست، هیچ کدوم اینا حرام نیست. چرا؟ چون خدا فرموده قل لا اجد فی ما وحی الیه. چی؟ تو چیه مثلا؟ و همینه دیگه. حالا این متردی اومده تا یه حو این همه ما ها؟ این همه که مرداره که متردیه و نطیحه مرداره. حالا کار نده علی حال و ما اکل سب این همه مردار حساب میشه. حالا این شکلیه، میخوام بگیم که این آیه آبی از تخصیصه. روایت هم معید این معناست، میگه لیس الحرام الا ما حرم الله، این چارتا فقط حرامه. خواه اشکالمون همینه، ما اشکالمون همینه. روایت هم دلالت داره، روایتی داریم میگه سوسمار حرامه، کلاغ حرامه، نمیدونم خرگوش حرامه، روایت هم داریم. ولی از اون طرف قرآن چیزی دیگه میگه. روایت اون راجع به خوک فقط، فقط خنزیر. بله با این لاعجلو که نمی سازه، نمی یابم. اون اگر علت آورده یعنی خیلی چیزا حرامه، ولی خود آیه بگه نه اینجوری نیست، فقط همین هست. خب همه رس عبارت اخرای از حرام، شما رس عبارت اخرای از حرام. خب کی میگه اونا حرامه وقتی قرآن میگه اینا حرام نیست؟ روایات مثلا میگه، روایات میگه که هیچ حرامی نیست، اینا هیچ کدوم حرام نیست. الا لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه. روایات داره قشنگ قضیه رو واضح میکنه. خب موافق کتابه که موافق قرآنه. نه دیگه تزکیه، قابل تزکیه که هست یا تزکیه میشه؟ بله خودش اون دلیل میخواد. وقتی روایت میگه اینا میته نمیشن، میگه اینا حرام نیستن، روایات صحیح و سند و معتبر، بگه این صحیح، اینا میته نیستن. خب علی حال، ولی چیزی که اینجا میتونیم بگیم اینه، ما بخواییم بگیم یه روشی داریم در استدلال و در استنباط در فقه به طور کلی، بنده یه روش خاصی دارم. حالا این روش تتبع و فهم است، فهم این روایات یه ذره این نیاز به تدبر داره، نیاز به فهم داره، نیاز به بررسی داره. دو مسئله اینجا در مورد حرام ها دو مسئله وجود داره. یه مسئله راجع به اموری که حرمت شرعی داره، حرمت مولوی داره، مثل همین چهار چیزی که گفتیم، گوشت است و گوشت بله مردار است و قلاج لان یکونه میتتن مثلا، یا گوشت خوک ما اهل لغیر الله، یا خون. خب اینا حرام است، خوردنش از نظر شرع حرام و حرمتش مولویه. این حرمت مولوی داره. یه سری چیزهای دیگر اینها حرمت مولوی نداره، حرمت ارشادی داره. یعنی چی حرمت ارشادی؟ حرمت ارشادی یعنی انسان به طبع خودش اینها را استفاده نمی کنه، طبع سلیم اینها را نمی پسنده، نمی پسنده. ببین این چی در انسان چی در حیوان وجود داره. را همین گوسفندا یک گیاهی بو میکنه میخوره، یک گیاهی بو میکنه نمیخوره، یه تقسیمی داره، یه چیزی طبعش میپسنده، این در وجود خودش نهفته است، قرار داده شده، یه چیزی میپسنده یه چیزی نمیپسنده، و این حتما اونی که میپسنده برای اون نفع داره، اونی که نمیپسنده حتما ضرر داره. انسان هم به همین شکل خداوند این انسان رو خلق فرموده و این طبع سلیم در او قرار داده، یه چیزهایی میپسنده یه چیزهایی نمیپسنده، ولی انسان ممکنه شرایطی به وجود بیاد یا در شرایط سختی قرار میگیره، هجوم میاره به اون چیزهایی که نمیپسنده به خاطر نیازش. این چیزهایی که نمیپسنده، این چیزهایی که چنجشش میاد، شرایطی به وجود میاد که به اینا حمله میکنه. از اون مرزی که در وجودش تعیین شده تجاوز میکنه، طبعا نمیپسنده ولی اون میره مصرف میکنه، انجام میده، به خلاف اقتضای طبعش، به خلاف اقتضای چیزی که در وجودش نهفته شده. این خروج از طبع، از طبع سلیم انسان به خاطر نیاز گاهی یا به خاطر تعدی گاهی از طبع سلیم تجاوز میکنه، خارج میشه. خب یکی از کارهای پیامبران اینه، یکی از کارهای پیامبران این است که مردم را به سمت طبع سلیم بر میگردونن. پیامبران ائمه کاری میکنن که مردم دوباره اون حالتی که داشتند برگرده. اینجا دیگه جزو حرام ها نیست، این جزو حرام نیست، جزو چیزهایی است که طبع انسانی نمیپسنده. خارج میشن دیگه. بله اینا از طبع سلیم. مثلا الان در امریکا گوشت انسان میخورن، یک مؤسسه‌ای به نام بیف مان، بیف یعنی گوشت، 300 نوع غذا درست میکنه، چقدر مشتری داره. اینا از طبع سلیم خارج شدن، اینا متوحشای آخر زمانن دیگه. اینا انسان، بله حالا کار نداریم، مهم این است که انسان خودش نمیپسنده، طبعش نمیپسنده. خب تقززن همون چیزی که در روایت آمده، طبع انسان نمیپسنده. به همین جهت الان مثلا راجع به بله، خب اینجا چیزی که باید بحثش کنیم اینه، چرا قرآن اینقدر قضیه را باز گذاشته؟ چیزی حرام نیست جز این چهارتا، بقیه حرام نیست. چرا قضیه را اینقدر باز گذاشته؟ چرا تشدید داره، تشدید میکنه رو مسئله حرام کردن؟ حرام کردن چیزا خیلی تاکید داره تا حلال کردنش. بله لما تحرمون ما حل الله، چرا حرام میکنی چیزایی که خدا حلال فرموده؟ روی مسئله تحریم حساسیت بیشتری داره، چند تا آیه داریم در این زمینه، چرا حلال خدا را حرام میکنید؟ حساسیت داره. یا حرام کردن یه چیز به عنوان یه عقوبت حساب میکنه، بفرمایت که فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. این یا عقوبتی بود چون ظلم کردن این بنی اسرائیل ما حلال هایی بر اونا حرام کرد، این عقوبت مثل آتش جهنم حساب میکنه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، این مسئله تاکید داره قرآن، میگه اصلا حلال خدا را حرام نکنید. ما آیه نداریم میگه چرا حرام خدا حلال کنید، نداریم، ولی از اون طرفش داریم میگه چرا حلال خدا را حرام میکنید. لما تحرمون ما حل الله، خب تاکید روی این مسئله است، بیشتر روی این مسئله. پس به این سادگی نیست حلال کردن یه چیزی یا حرام کردن یه چیز. و آیه قرآن روایت داله بر این است که حرام چهار تا و چیزی دیگر نیست. خب مقتضی جمعش به این شکل بگیم این هایی که بالاخره بشر به طبع خودش مثل باقی حیوانات در او در وجودش نهفته نهاده شده هر چیزی نباید بخوره، با همین طبع خودش میتونه چه چیزی برای خودش مفیده تشخیص بده، چه چیزی برای او ضرر داده تشخیص بده. این گوسفندا کی بهشون یاد داد که کدوم گیاه را مصرف کنن کدوم گیاه را مصرف نکنن؟ یکیش سمیه مصرف نمیکنه یکی مفید مصرف میکنه. چرا؟ کی بهش یاد داده؟ این که مدرسه نرفته، درسی نخونده، آیه ای برش نازل نشده، در طبع وجودش این قرار داده شده. خداوند این مسئله را در خود این حیوان قرار داده. حیوان میاد بو میکنه ولش میکنه، یه گیاهی بو میکنه میخوره، و اونی که ول میکنه سمیه، اینی که میخوره مشکلی نداره، برای اون منفعت داره. این مسئله در وجود انسان هم قرار داده شده. یقینا خود انسان از بعضی چیزا بدش میاد، لجن نمیخوره، مثلا انسان لجن نمیخوره، چیز گندیده نمیخوره، به طبع خودش این شکلیه. خیلی خوب، این بله بله. خب پیامبر، کار پیامبر اینه که میاد بر میگردونه به اون طبع سلیم. اینجا دیگه حرمت نمی کنه، حرام نمی کنه. در مواردی که طبع سالم انسانی رو نمی پسنده، اینجا پیامبر نمیاد حرام میکنه، چون حرمتش این مولوی نخواهد بود، ارشادیه، ولی میاد اون حالت تنفر را زنده میکنه در انسان. حالت تنفر یه کار عملی انجام میده، یه سفارشی میکنه، یه توصیه میکنه که انسان حالت تنفر پیدا کنه. حالت تنفر بله دیگه، نه حتی حیوان، حتی حیوان درش ایجاد میشه. ما نمیگیم که الابل جلاله راهی به خاطر ناچاری میره عذره مصرف میکنه، به خوردنش هم میشه حرام، باید نگه دارید تا پاک بشه بدنش. این هم هست. طبع سالمه، بله، این گفتم در حیوان و انسان هر دو وجود میاد، ممکنه از طبعشون خارج بشن. خیلی خوب، حالا یه مثالی بزنیم از خود قرآن. خب درباره گوشت انسان، آیا خوردن گوشت انسان جایزه یا حرام؟ خوردن گوشت انسان بنابر قرآن باید حلال باشه. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما، چیزی حرام نیست جز این چهارتا، و داخل اینا گوشت انسان نیست. و خدا گوشت انسان را در قرآن حرام نکرده. ما یه آیه اینا داریم که بگه گوشت انسان حرامه، ولی قرآن چیزی دیگه بیان میکنه. میفرماید این نیاز به حرمت و تحریم نداره. ایود احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتموه، دوست دارید یکایک شما دوستانن که گوشت برادرش مرده، مرده برادرش را بخوره. بله قید میگه فرکه من به خاطر این آیه نمیخوام بگم، میخوام به خاطر فکر احتمو رو. بله میخوام به خاطر فکر احتمو. میگه خودتون بدتون میاد، فکر احتمو. اینجا نفرموده حرام، فرمود این طبع انسانی رو نمیپذیره. بله خود تزکیه میشه دیگه. قرآن نفرموده حرامه، فرموده خودتون نمیخورید. خواهی همین آیات دلالت داره، همین روایات دلالت داره. میگه لیس الحرام الا ما حرم الله، بقیه همه حلال. بله شما تو طریق اولا است دیگه. الان شما میخوام بفرمایید که این میته یعنی حرام، میته حرام. وقتی بگی میته یعنی حرام، از کجا آوردی حرام؟ شما میخواییم بگی قابل تزکیه نیست، از کجا آوردی قابل تزکیه نیست؟ خود قرآن میگه قابل تزکیه است، حلاله. آره این جوابش اینه. به چی؟ یعنی اتفاقا اشاره به مصداق، مصداق حرامه، مفهوم حرام نیست. تدریس بخواد مفهوم بخور. آقا مفهوم، مفهوم که حرام نیست، مصداق حرامه. خب پس مصداق مراده، مصداق مراده. خیلی خوب، ما میخواییم بگیم اینجا ارشادیه. ببین زبان روایت انشاءالله خواهیم خود. خب همینه دیگه، ما هم همینه. خب ما همینه میخواییم بگیم. ما میخواییم بگیم قضاها دو قسمه، یکی طیبات که طبع انسانی میپذیره، یکی خبائث طبع انسانی نمیپذیره. دلیلش هم این آیه قرآن میگه که ایود دو احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، یعنی خودتون نمیپذیری، طبعتون نمیپذیره. حالا در امریکا میخورن، یعنی اینا از فکرهتموه. بنابراین ما در این آیه یه نکته وجود داره. قل لا اجدو فی ما اوحیه الیه محرما علی طاعم یطعمه. این طاعم یطعمه یعنی غذایی که انسان میخوره، طبعش میپسنده و میخوره. اینا چارتا فقط حرامه. بعد میگه که این گوشت انسان جز و طاعم یطعمه نیست، این جزء و طعم و نطعم نیست. خود انسان به طبع خودش این را نمیخوره. این جزء و طعم و نطعم نیست. این چهار تا حرامه از طعم و نطعم، نه از هر چیز، از چیزی که طبع انسان میپذیره. این چهار تا حرامه. ولی اگر طبع انسان نمیپذیره دیگه از این آیه خارجه. این طعم و نطعم نیست، که خود انسان این را مصرف نمی کنه. به همین جهت روایات ما این معنا اشاره می کنه، فرماید که اینا حرام نیست ولی انسان دلش نمیاد. پیامبر کان عزوف النفس، پیامبر چنجشش میاد. انسان حالا بعد از حرام شدنش، بعد از حرام شدنش چنجشی. اگر حرام نمیشد که همه دنیا میخوردن، الان همه دنیا میخوره. جز و طاعم یطعمه هست، ولی خدا حرام کرده به خاطر مصالحش. میخوره، همه دنیا میخوره. حالا ما تأدیب شدیم که مرده را نخوریم، مرده را نخوریم. حالا برای شما گوشتی بیارن، خب از بازار برای شما گوشتی آوردن، نمیدونی مرده است یا تزکیه شده است، میخوری، مشکلی نه. اصالت البازار جاری میکنی. تنفر نداره طبع انسانی، ولی حرامه، حرام به خاطر مصالحش، به خاطر مفاسده که در کار است. خیلی خوب، البته دوست داشتم این عبارات این بحث را بخونم، همه را بخونم، ولی خب وقتی شما گرفته میشه. خب حالا نگاه کنید پیامبر چیکار میکرد برای ایجاد تنفر، برای ایجاد تنفر. این روایت را میخونم. بفرماید که ابو سعید خدری قال ان رسول الله مكث بمكه يوما وليله يطوى. پیامبر در یک شبانه روز هیچی نخورده، گرسنه بوده. یطوى یعنی گرسنه، گرسنه بوده. یطوى ثم خرج و خرجت معه. پیامبر خارج شد از مکه و من با پیامبر خارج شدم. فمر برفقة جلوس يتغدون. از کنار یه عده‌ای رفقایی پیامبر مرور کرد، این رفقه، این رفقا نشستن صبحانه میخورن. رفقة يتغدون، فقالوا يا رسول الله الغداء، تعارف کردن، اما بفرمایید غدا، نهار، صبحانه، غدا. فقال نعم، فیامبر فرمود بله. نشست و جلس و تناول رغیفا فصدع نصفه، یک نونی گرفت و نصفه کرد. ثم نظر الى ادومهم، به خورشتشون نگاهی انداخت. فقال ما ادومکم، خورشتشون چیه؟ فقالوا الجریف، این جریه، جری ماهی حرام بدون پولک. فقالوا جریف یا رسول الله، فرما بالکسره و قام. پیامبر نون را رها کرد و پا شد، قضا نخورد. این کار عملی، این هده، این کار پیامبران است، ایجاد چنجش، ایجاد تنفر. این مهمه، نه بحث تحریمه. بله، فرماید که فقال جريد اعترف فرما بالكسره وقام ولحقته. ثم غشينا دفعه اخرى، رسيدين به عدي ديگر قضا ميخوردن. فقالوا يا رسول الله الغداء، هنا هم فرمودن كه بفرمايد سبحانه. فقال نعم، فيامر نشست وجلس وتناول كسره، خب نشست و يتكنان ورداشت. فنظر الى ادم القوم، يعني گاهي بخورشتشون كرد. فقال ما ادمكم هذا، اي خورشت شما چيه؟ فقالوا ضب يا سوسمار يا رسول الله، فرما بالكسره وقام. نان را رها کرد و پاشد و رفت. و تبعته، من هم دنبالش کردم. فمررنا باصل الصفا، رسیدیم به صفا. فاذا قدور تغلي، این یه دیگاهی که داره میجوشه. فقالوا يا رسول الله لو عرشت علينا حتى تدرك قدورنا، على این قضامون پخته نشده ولی به زودی پخته میشه، هر جا رفتید برگرد اینجا با ما قضا بخور. فقال لهم و ما فی قدورکم، چیه در این دیگاه شما؟ قالوا حمر لنا، الاغ، کننا نرکبها، ما سوارش میشدیم. فقامت، اینا دیگه ناکار شده، افتاده. فقامت فذبحناها، ما منها را ذبح کردیم. فدنا رسول الله من القدور، پیامبر نزدیک اومد نزد این دیگها و با پای خودش این دیگها را چپه کرد. فاکفاها برجله ثم انطلق. ببینید این کار، کار برای ایجاد چنجش، ایجاد تنفر، برگردوندن انسانها به طبع سالم خودشون. این بحث تحریم نیست، اینجا تحریم در کار نیست، چون خوردن الاغ حرام نیست، نهایتش مکروه، حرام نیست، این تحریم نیست، این ایجاد تنفر است. ما مثل این که امروزه به مردم دنیا میگیم این مرغ پرورشی نخورید، این هورمون داره، این انتیبیوتیک داره، این ایجاد تنفره، این بحث تحریم نیست، این ایجاد تنفر تا مردم خودشون مصرف نکنن. بله حرامه که جرید، حرامه. اونه به خاطر اینکه علتش اینه، پیامبر در اونجور موارد برای ایجاد چنجش با اونها میگه که این جریث جز و مسوخاته، یعنی این آدمیزاد این همون فکر احتمو. پیامبر اینجوری میفرماید جریث چون مسوخه، چون آدمی بوده تبدیل به جریث شده نخورید. این گوش همینه، یحرم علیهم الخبائث، این راجب این جوری دیگه است. راجب این نمیگه این حرامه، میگه این مسوخه. مسوخ یعنی چی؟ یعنی این گوشت انسان، گوشت انسان فکر احتمو، کار به خبیث بودنش نداریم. چون طبع انسانی نمیپذیره گوشت انسان را بخوره، از این راه استفاده. بله نه این میدونم، ولی این در راستای ایجاد چنجش کافیه. به شما کافیه بگن این گوسفند آدم بوده، میخوری؟ خودت نمیخوری که. خب اینا نه، اولا این استدلال خود آیه قرآنه، استدلال به روایاته، خود روایات میگه که ولیکن الان میخوریم، روایاته نخوندیم هنوز، روایت هم همین معنا رو میگه. خب اینا داره به ما پیامبر اهل بیت دارن یک کلیاتی به ما نشان میدن که ما ایجاد چنجش کنن. وقتی میفهمی فیل آدم بوده، کان ملکن لواطن، یا پادشاهی که لواط میکرد، دیگه انسان خودش بطبع خودش نمیپذیره. یا مثلا خرس آدم بوده، میمون آدم بوده، اینا آدم بودن، اینجا ایجاد چنجش میشه. با این یک هدف اینه. یه وقت مثلا پیامبر میگه این قضاش بده، قضا و غذاؤه اقدر الاقدار، کثیفترین قضاها رو میخوره. خب وقتی میفهمیم ما خودمون چنجش میشه. نه این مرحله از حرمت بالاتره، این طبع انسانی چه مؤمن چه غیر مؤمن، چه مسلمان غیر مسلمان، نمیپسنده. فکر احتموه داره، این نمیپسنده. ولی حالا شرایطی به وجود آمده، مردم هجوم آوردن، تجاوز کردن، از اون مرز طبعیشون تجاوز کردن. بله و حرمت ارشادی میشه دیگه، حرمت ارشادی میشه. خب حالا نه، خب نه، پیامبران طبع سالم دارن، ما طبعمون ممکنه تغییر کنه، خراب بشه، ولی طبع سالم نزد پیامبران محفوظه، اونا تغییر نمی کنه. ما میشیم ابل جلاله، اونا نمیشن. اون حالا حکمش چیزی دیگه است. وقتی فطرتش حاکم شد، آیا این جا حرمتش یعنی به منعش، آیا این حرمت شرعی داره یا اینکه همون ضرر کافیه، مضر میشه دیگه. وقتی مضر شد به خاطر ضررش میشه حرام، هر مضری حرام اگر ضرر متعدم به باشه. بله، حالا الان روایت عقاب. بله بله، اگر مضر باشه عقاب داره، چون ما حق نداریم اضرار کنیم به خودمون. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، میشه از این باب. حالا عذاب آخره به خاطر همین دیگه، مخالفت این امر. ولا تلقوا به این نهی. نه اون ربطی به طب نداره، چون طیبات تعبیر شده. ببین روایت صحیح و سند بخونم از امام باقر صاحب: ما حرم الله في القرآن من دابه الا الخنزير، خداوند هیچ چارپایی در قرآن حرام نفرموده بجز خوک، الا الخنزیر، ولكنهن نکره، حرام های دیگه نکره، یعنی خود انسان نمی پسنده. ولكنهن نکره، نکره یعنی چی؟ یعنی ينكر عليه اكله، اگر کسی بخوره دیگران میگه این چی چیزی شما میخوری، چرا این کثافت ها را میخورید. ولكنهن نکره، چقدر قشنگ واضح این اونجا بیان شده در این روایت، میگه حرام یه دونه است دیگه، این قابل اینکه حمله مثلا تا این زمان و نمیدونم چنین است و هم اضافی و غیر اضافی نداره. خداوند حرام نفرموده فقط خنزیر، فقط خوک. ولكنهن نکره، اون باقی خود انسان نباید بخوره، طبعش اون را نمیپذیره. مفروغ عنه، ولكنهن نکره. حالا این روایت صحیح سند. روایت دیگر: ان علی علیه السلام سئل عن اکل لحم الفیل، از حضرت امیر پرسیدن درباره خوردن گوشت فیل، و الدب خرس، و القرد میمون، فقال لیس هذا من بهیمت الانعام التي تؤكل، این جزء و چیزهایی که خورده میشه نیست، این جزء و چیزهایی که خورده میشه، جزء و بهیمت الانعامی که خورده میشه نیست، یعنی انسان این را نمیخوره، انسان این را نمیخوره، جزء و بهیمت الانعام نیست. التي تؤكل یعنی انسان ها او را بخورن، این جزء و چیزهایی که انسان ها بخورن نیست. این هم یه روایت. بله، نه او حرمت تشریعی داره. بله بله، اون رجس که علت حرمت تشریعیه، علت حرمت تشریعی است. این هم علت طبع دیگه، طبع اینجا علت طبع انسان که نمیپذیره اینا به عنوان ایقا. بله همینه دیگه، طاعمون یطعموه، کلمه طاعمون یطعموه همینه مخواد بگه. طاعمون یطعموه یعنی چیزی که مردم دنیا به اقتضای طبع و سلیقه سالمشون مصرف میکنن، اینه. ممکنه، بله ما نفی نمی کنیم، ولی میگیم بعضی ها حرمت تشریعی داره و بعضی ها به خاطر چینجش و حرمت ارشادی داره. ما همین رو میخواییم بگیم، با این بیان بین این روایات جمع میشه، وگرنه اصلا قابل جمع نیست. روایاتی که با این شدت و معتبر و صحیح سند با هم تعارض میکنن اصلا قابل جمع نیست. من نهایتا یا طرفش طرح میکنن و این طرحش هم اشتباه، چون اون روایت محلله مخالف قرآنه، اون محرمه مخالف قرآن است. بله مهم نیست، حالا یعنی حرمت تشریعی هم دار. بله کراهت شرعی نه او اصلا داخل در شرعیات نمیشه. این چیزی که فقها گفتن باید محکومه به احکام خمسه نیست، اینجا دیگه جزء احکام خمسه نیست، این جزء چیزی که طبع انسان نمیپذیره. حالا مثل لجن، حالا فرض کن بگن خوردن لجن جایزه ولی انسان نمیخوره. دارو یا اون باید بحثش کرد. خیلی خوب، حالا یه روایت دیگه بخونم و تموم بشه. روایت دیگری از امام صادق: کان یکره ان یؤکل من الدواب، کراهت داره، کراهت داشتند اینکه از این چارپایان، کان یکره، کراهت داشتند، لحم الارنب، گوشت خرگوش، و الضب، سوسمار، و الخیل، اسب، بغال، قاطر، و لیس بحرامن، اینا حرام نیست، فقط کراهت داره، خوردنش انسان خودش دوست نداره. کان یکره، طبع انسانی اینه، دوست نداره خوردن این چیزا را، کراهت داره. لیس بل و لیس بحرام که تحریم المیت و الدم و لحم الخنزیر، حرام نیست مانند حرمت گوشت خوک و مردار و ایناست، این مانند اونا نیست، این حرام نیست. خیلی خوب، پس بنابراین از روایات این معنا هم به وضوح استفاده میشه. روایت دیگری هم هست، انشاءالله روز شنبه میخونیم. به این مقدار اکتفا میکنم و بحث بیماری انشاءالله اگر آورده باشم کلاس تمام نشده. خب یک بیماری هست به نام آتلک تازی. در این بیماری آتلک تازی این یه قسمتی از ریه یا تمام ریه بی هوا، بدون هوا میشه دیگه، هوا در اون ورود نمی کنه در اون قسمت، و بر اثر اون قسمت ریه پژمرده میشه، اون قسمت از ریه یا کل ریه پژمرده میشه، کوچیک میشه. بله، علتش انسداد مجاری تنفسی، یه قسمتی از مجاری تنفسی به اسم برونش ها، برونش ها اینا بسته میشه، انسداد برونش ها. علتش هم چرا بسته میشه؟ یکی به خاطر غلبه بلغم، بلغم خیلی بیش از اندازه میشه در سینه، میاد داخل این مجاری تنفسی و مجاری تنفسی را میگیره و مانع از وصول هوا به ریه میشه یا به قسمتی از ریه میشه. ممکنه علت دیگری هم باشه، نتیجه این میشه که نسوج نسج ریه چروکیده میشه. خب علت دیگرش هم درمان سرفه است. درمان پیامبر فرمود از سرفه بدتون نیاد، زیرا خودش درمان است. یکی از مواردش اینجاست، این طب جدید هم میپسنده، این درمان سرفه در اینجا خطرناکه و سبب ابتلا به آتلک تازی بشه. علائمش: یکی تب، حالت شک، ضعیف شدن، کاهش صداهای تنفسی، تنگی نفس، سرفه‌های تحریکی، کوچک شدن ریه، کشیده شدن دنده‌ها، بالا قرار گرفتن حجاب حاجز که پنده دیافراگرام، برآمده شدن قفس سینه از وسط برآمده برآمدگی پیدا میکنه. این نشانه های اتلکتازیه. درمان، درمانش یکی ایجاد سرفه مصنوعی. حالا سرفه انسان درمان کرده، مجبوره بیاد علکی سرفه کنه، سرفه مصنوعی برای اینکه خلط خارج بشه، تخلیه خلط به هر وسیله. ایجاد سرفه مصنوعی برای تخلیه خلط، یا تخلیه خلط به وسیله دارو و تخلیه ترشحات موجود در این مجاری. بله، و در نهایت داروی متسع کننده مجاری تنفس، چیزی که مجاری تنفسی را گشاد میکنه باید استفاده میشه. و در طب اسلامی و در کل طبای موجود در دنیا دارویی وجود نداره جز ادرار شتر. خاصیت ادرار شتر این است که مجاری تنفسی را گشاد میکنه و این حالت رو درمان میکنه. صلی الله علی محمد و آله.